با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در امثال فصل 2 آیه 1 و آیه 5 خواندیم که ای پسرم، اگر به سخنانم گوش بدهی و دستوراتم را اطاعت کنی، به حکمت گوش فرادهی و طالب دانایی باشی و اگر به دنبال فهم و بصیرت بگردی و آن را مانند نقره بطلبی تا به چنگ آوری، آنگاه خدا را خواهی شناخت و اهمیت خدا ترسی را خواهی آموخت. گفتیم که به سخنان خدا بایستی توجه شود و باید آنها را در قلب خود نگه داریم. گوش دادن به کلام حکمت ضروری است و کسی که چنین کند فهم و بصیرت خواهد یافت. اکنون به ادامه بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 2 الی 3 میگوید: شما که مهر و محبت خداوند را در زندگی خود چشیده اید، مانند یک کودک نوزاد مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با خوردن آن در نجاتی که به دست آورده اید رشد و نمو نمایید. آیا تا کنون به نوزاد کوچکی تماشا کرده اید وقتی مادرش شیشه شیر او را آماده می کند؟ تمام وجود او، دستها، پاها و دهانش با اشتیاق خواهان خوردن شیر است. فرزند خدا نیز بایستی به همین طریق مشتاق شیر روحانی کلام خدا باشد. این یکی از نکاتی است که در حرکت روحانی زمان حاضر توجه کردم. هر جا که این حرکت در جریان است، می توانید علاقه تازه و عمیق به کلام خدا را مشاهده کنید. جوانان بسیاری را دیدم که امروز کتاب مقدس و دفتر یادداشت خود را هر جا که می روند با خود همراه می برند و هر نکته ای را در آن می نویسند. آنان علاقمند به یادگیری و فهم کلام خدا می باشند. سالهاست که به مناطق مختلف سفر کردم تا کلام خدا را با مردم در میان بگذارم و می توانم بگویم هر جا که یک حرکت واقعی روح خدا در جریان است، با علاقه و اشتیاق برای کلام خدا مشخص می شود. جستجوی فهم و بصیرت، تلاش برای کسب آگاهی بسیار مهم است. به یاد داشته باشید که ترس خداوند ابتدای حکمت است. حرکت واقعی دانشجویی که لازم است در هر جامعه فعال باشد، بایستی صدایش را بر کسب فهم و حکمت بلند کند. در گذشته در بعضی مناطق افرادی برای به دست آوردن نقره زحمات زیادی می کشیدند و حتی حاضر بودند جان خود را برای یافتن آن از دست بدهند. حتی پس از اینکه نقره را کشف می کردند، بایستی تلاش فراوان می کردند تا آن را بفروشند. ما نیز باید به همین طریق و با جدیت به دنبال شناخت کلام خدا باشیم. بایستی آن را مانند نقره جستجو کنیم، چون کلام خدا بسیار با ارزش است. توجه دارید که در این آیات از حالت شرطی استفاده شده است. از طریق خود را پرهیزکار نشان دادن و چند آیه از کلام خدا را خواندن نمی توانید آن را بیاموزید و درک کنید. راه و روش و شرط هایی برای کسب حکمت و شناخت کلام خدا وجود دارد. روش صحیح این است که خواهان فهم و حکمت بوده و به آن گوش دهید. در قلبتان دریافت کرده مشتاق آن باشید، مانند نقره آن را جستجو کنید و بخواهید راز حکمت را که در کلام خدا نهان است کشف کنید. اگر این گونه و با این شیوه به دنبال دریافت حکمت باشید، آنگاه معرفت و بصیرت خواهید یافت و خواهید فهمید که ترس خداوند و شناخت او به چه معنا است. آنگاه خدا را خواهی شناخت و اهمیت خدا ترسی را خواهی آموخت.
مدتی طولانی در یک آموزشگاه کتاب مقدس
معلم بودم و صدها دانشجو داشتم. همیشه برایم جالب بود که از تعدادی دانشجوی پرهیزکار بشنوم برای امتحان آمادگی ندارند و وقتی علت را میپرسیدم میگفتند امروز برای امتحان آماده نیستیم چون شب قبل یک جلسه طولانی دعا داشتیم. آنگاه از آنان میپرسم درباره چه چیزی دعا می کردید؟ و اغلب می گفتند برای کشورهای مختلف دنیا دعا می کردیم تا مردم آن کشورها نیز با خداوند آشنا شده و نجات یابند. و در مقابل جواب می دادم می دانید مهمترین کار شما در شب گذشته این بود که چنین دعا نکنید؟ آنها معمولا با شگفتی به من نگاه می کردند. آیا نباید دعا کنیم؟ می گفتم بله، اکنون زمان تحصیل و آموزش شماست. آنگاه امثال فصل 2 را به آنها نشان داده و می گفتم شب گذشته کار و وظیفه شما این بود که در کلام خدا تفکر و جستجو کنید تا شناخت و معرفت بیابید. در اینجا هیچ اشاره‌ای به دعا کردن نشده است. آنها در آموزشگاه بودند تا کلام خدا را تحصیل کنند. هیچگاه بهانه آنان که نمی توانستند در امتحان شرکت کنند چون شب قبل از امتحان یک جلسه طولانی دعا داشتن را قبول نمی کردم. کار آنها به جای دعا کردن آموختن کتاب مقدس بود و همچنین دانشجویان دیگری نیز در آن آموزشگاه بودند که عادت داشتند فقط چند آیه ای از کتاب مقدس خوانده و سپس آن را در گوشه ای از کتابخانه بگذارند. و من به آنها معمولا می گفتم نمی توانید در مورد پادشاه اسرائیل و یهودا چیزی یاد بگیرید اگر تصور کنید که در هنگام خواب توسط خواب و رویا معرفت و دانش کلام خدا در فکر و قلب شما وارد خواهد شد. به این روش هیچگاه نمی توانید کتاب مقدس را بیاموزید. خداشناسی و خدا ترسی از این طریق امکان پذیر نیست. برای کسب حکمت و معرفت بایستی تلاش و زحمت کشید. به یاد دارم وقتی در دانشکده کتاب مقدس تحصیل می کردم، مجبور بودم کتابی را بخوانم که بسیار خسته کننده بود. امتحان مشکلی در پیش داشتیم و یکی از همین کلاس‌ها من نزد استاد شکایت کرده و گفتم این کتاب یکی از خشک‌ترین کتاب‌هایی است که تاکنون خواندم. استاد در مقابلم چنین جواب داد: پس آن را با عرق پیشانی خود خیس کنید. درک و فهم کلام خدا نیاز به تلاش و کوشش دارد. هیچ راز و رمزی در آموختن کلام خدا وجود ندارد. کتاب مقدس کتابی اسرارآمیز و خرافی نیست. راهی آسان و پرهیزکارانه برای آموختن آن وجود ندارد. ولی درک و فهم آن نیز نیاز به تخصص خاصی نیز ندارد. لازم نیست دارای ضریب هوشی بالایی باشید تا پیام‌های آن را درک کنید. به آیه بعدی توجه کنید. در امثال فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم خداوند بخشنده حکمت است و سخنان دهان او به انسان فهم و دانش می‌بخشد. اگر خواهان حکمت هستید از او بخواهید تا به شما بدهد. در نامه اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است. زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد.
روح خدا حقایق را برای ما مکاشفه می‌کند. او امروز در اینجا است تا معلم ما باشد.
وقتی تازه مسیحی شدم، یکی از عالی‌ترین حقایقی که آموختم این حقیقت بود که روح خدا امور خدایی را برای ما آشکار می کند و به همین دلیل است که بعضی افرادی که دارای عنوانهای دانشگاهی و درجات عالی تحصیلی نیستند شناخت و معرفتی از کلام خدا دارند که دیگران دارای آن نمی باشند.
وقتی تازه خدمت موعظه را شروع کرده بودم امکانی فراهم شد تا از طریق یک برنامه رادیویی صبحا در شهر کوچکی کلام خدا را تعلیم دهم. به نظر می رسید که علاقمندان زیادی برای این برنامه وجود ندارد، تا اینکه یک خانم سیاه‌پوست که به کلیسای می آمد که در آن به عنوان کشیش خدمت می کردم روزی به نزد من آمد و گفت: امروز برنامه شما را گوش کردم. سپس با علاقه در مورد آنچه شنیده بود صحبت کرد. واقعا تشخیص روحانی خوبی داشت. به من گفت که به تازگی تحصیلات راهنمایی را در یک مدرسه شبانه تمام کرده است و روزها هم در محلی کار می کند. با اینکه این خانم تحصیلات کمی داشت، ولی باید بگویم که این خانم سیاه‌پوست مسیحی درک عمیق‌تری از کسانی که در آن کلیسا در رشته الهیات در دانشگاه تحصیل کرده بودند داشت. او می دانست چگونه در مورد کلام خدا صحبت و گفتگو کند. همیشه کتاب مقدس خود را همراهش داشت و خداوند به او حکمت داده بود. تا آن زمان کتاب مقدس کسی را ندیده بودم که مانند کتاب او آنقدر مورد استفاده قرار گرفته و خوانده شده باشد. در کتابش علامت گذاری کرده و آن را در صحبتهایش به کار می برد. آیات را می خواند و در میان می گذاشت. او آنها را می فهمید چون حاضر بود به روح خدا اجازه دهد معلم او باشد. خداوند به او حکمت داده بود. سالها پیش یکی از استادان من در دانشکده الهیات گفت: موضوع نگران کننده این است که حتی در میان آن افرادی که حقایق با ارزشی را می دانند و درباره آنها کتاب‌ها نوشته‌اند، توجه و اهمیت کمی به مطالعه و بررسی کلام خدا می‌شود. امروز نیز نگرانی من این است که این سخن هنوز هم حقیقت داشته باشد، گرچه می‌دانم که اکنون دوباره علاقه تازه برای تحصیل کلام خدا، فهمیدن و به کار بردن آن در بسیاری کشورها آغاز شده است. خداوند بخشنده حکمت است و سخنان دهان او به انسان فهم و دانش می بخشد. چگونه می توانیم بشنویم که خداوند صحبت می کند؟ همانطوری که بارها گفتم کتاب مقدس کلام خداست. خدا به وسیله این کتاب با شما صحبت می کند. در امثال فصل 2 آیه 7 الی 8 می خوانیم: او به آدمهای خوب و درستکار کمک می کند و از آنها محافظت می نماید. او از اشخاص با انصاف و خداشناس حمایت می کند. امروز مسیحیان زیادی هستند که به نظر در هوایی مهالود حرکت می کنند. در تعجب می باشند که به کدام سم بروند؟ به طور کاملا آشکار مشخص است که مشکل آنان این می باشد که از کلام خدا دور شدند. کتاب مقدس سخنان خدا را با ما در میان می گذارد. کلام خدا مانند نورافکنی در هوای مهالود است که راه را روشن می سازد. او افراد خداشناس را هدایت و راهنمایی می کند. او این کار را به طور خیالی و اتفاقی انجام نمی دهد. شما باید به کلام خدا مراجعه کنید. او از طریق کلامش به شما در زندگیتان کمک می کند. در امثال فصل 2 آیه 9 می خوانیم:
اگر به سخنانم گوش بدهی خواهی فهمید که عدالت، انصاف و صداقت چیست و راه درست کدام است. چقدر غم‌انگیز است که امروز در دنیا اشخاص زیادی در خدمات حکومتی هستند که سرنوشت ملت‌ها را در اختیار دارند ولی توسط خدا هدایت نمی‌شوند. خداوند می‌خواهد آنان را هدایت کند. چه تحول عظیمی در دنیا می‌شد اگر ایشان به دنبال حکمت بودند. خدا محافظی قوی است برای کسانی که اشتیاقی واقعی دارند که در قدرت حقیقی که در کلام خدا آشکار شده زندگی کنند. او از متعلقان خود حفاظت کرده و آنان را با سلامتی در راه درست هدایت کرده و به آنها کمک می کند تا عدالت و انصاف را بشناسند و بر طبق آن قدم بردارند. بعضی اوقات افراد به من میگویند میبینیم که حقیقت را حفظ میکنید. از این سخن خوشحال میشوم ولی در واقع این موضوع آنچنان هم مهم نیست. آنچه مهم است این میباشد که حقیقت مرا نگه دارد. تفاوت بزرگی میان این دو موضوع وجود دارد. به ما گفته شده که در زمان آخر افراد دروغگو، یاوه‌گو و فریبکار خواهم بود و من نمیخواهم جزو این دسته از افراد باشم. نمیخواهم کلماتی سخت و پیچیده بگویم و نشان دهم شخصی حکیم و آگاه هستم و اطلاعات عمیقی در مورد نبوت‌ها و تاریخ دارم، به حقایق شگفت انگیز رسیده و با فلسفه و روانشناسی آشنایی دارم. امروزه بیش از حد با چنین افرادی روبرو می شویم. آنچه امروز نیاز داریم افرادی هستند که عدالت و انصاف، نیکی و راستی را فهمیده و در راه های درست قدم بردارند. دشمنان مرد جوان در امثال فصل 2 آیه 10-12 می خوانیم: حکمت جزو وجود تو خواهد شد و دانش به تو لذت خواهد بخشید. بصیرت و فهم تو از تو محافظت خواهد کرد و تو را از افراد بدکار دور نگه خواهد داشت. افرادی که سخنانشان انسان را منحرف می سازد. وقتی حکمت در قلب شما جای بگیرد و جزو وجود شما شود و از فهم و دانش لذت ببرید، آنگاه به سادگی فریب نخواهید خورد. اگر کاملا به کلام خدا نزدیک مانده و به آن اهمیت دهید، آنگاه از راه درست منحرف نخواهید شد. در امثال فصل 2 آیه 13-15 می خوانیم: افرادی که از راه راست برگشته اند و در ظلمت گناه زندگی می کنند، افرادی که از کارهای نادرست لذت می برند و از کجروی و شرارت خرسند می شوند و هر کاری که انجام می دهند از روی حق بازی و نادرستی است. دعای من از همان ابتدای خدمتم چنین بوده است: خداوند، مرا از افراد بدکار دور نگهدار. دوست عزیز، بدکاران همه جا در اطراف ما وجود دارند. در کتاب امثال سلیمان می آموزیم که فرزند خدا دو دشمن اصلی دارد: مرد بدکار و زن شرور. هنگامی که مرد جوان حرکت خود در مسیر زندگی را آغاز می کند، در مورد چنین بدکارانی به او هشدار داده شده است. همراهی و مشارکت با چنین افرادی همیشه خطراتی جدی بر هر جوانی دارد. بعد از اینکه پدرم از این دنیا رفت، وقتی 16 ساله بودم در یک کارخانه شروع به کار کردم. به زودی با افراد شرور و بدکار آشنا شدم و با آنان همراه شده و دنیای جدید و خلافکار را شناختم. آخر هفته ها با این افراد به خوشگذرانی می پرداختم. پس از مدتی که در اثر این رفت و آمد ها احساس ناآرامی و گناه شدیدی می کردم، روزی یکی از خادمین کلیسا که مرا می شناخت با من صحبت کرده و توضیح داد که می توانم با خدا آشتی و صلح کرده و به نزد خدا بازگردم و از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده شده و عادل شمرده شوم. اما هرگز نباید اشخاص بدکار را فراموش کنم و همیشه نسبت به خطر آنان آگاه باشم. جوانان را بایستی در مورد این خطر جدی هوشیار و متوجه ساخت. برای هر جوانی مردان بدکار و زنان شرور خطراتی جدی محسوب می شوند. معمولاً مردان بدکار در قالب دوستان خود را نشان می دهند و زنان شرور زنان بیگانه ای هستند که سعی می کنند خود را به جوانان نزدیک کنند. در امثال فصل 2 آیه 16-22 می خوانیم: حکمت می تواند تو را از زنان بدکاره و سخنان فریبندهشان نجات دهد. این گونه زنان شوهران خود را رها نموده پیمان مقدس زناشویی را شکستند. مردانی که به خانه های چنین زنانی قدم می گذارند به سوی مرگ و نیستی پیش می روند و دیگر به زندگی سابق خود باز نمی کردند. اما تو راه خداشناسان را پیش بگیر و از راه راست منحرف نشو، زیرا درستکاران و خداشناسان در زمین زندگی خواهند کرد ولی بدکاران و خدا نشناسان از زمین ریشه‌کن خواهند شد. این زنان بدکاره و شرور چه کسانی هستند؟ در قوم اسرائیل خدا قانونی را معین کرده بود که هیچ زن یهودی نباید به کار فحشا و زناکاری مشغول شود. یقین دارم اگر زنی چنین کاری را می کرد فوراً از جامعه اسرائیل طرد شده و به عنوان یک گناهکار محکوم می شد. در آن زمان زنان بیگانه از قوم‌های بت‌پرست در میان یهودیان بودند که از طریق فحشا زندگی می‌کردند. بنابراین در اینجا به طور خاص در رابطه با چنین زنان بیگانه و بدکاره‌ای هشدار داده می‌شود که در میان قوم اسرائیل به عنوان فاحشه‌ها معروف شده بودند. و در اینجا به جوانان در مورد چنین زنانی هشدار داده می شود. مردانی که به خانه های چنین زنانی قدم می گذارند به سوی مرگ و نیستی پیش می روند و دیگر به زندگی سابق خود باز نمی گردند. چنین افرادی در خطر بیماری های مقاربتی قرار می گیرند. امروز خطر آلودگی به چنین بیماری هایی در میان افرادی که با زنان بدکاره رابطه جنسی دارند بسیار امکان پذیر است. این موضوعی شناخته شده می باشد و باعث نابودی افراد زیادی شده و خدا درباره آن هشدار می دهد. امروز در فرهنگ بسیاری از جوامع دنیا روابط جنسی بدون ازدواج موضوعی عادی شده و به همین علت با آلودگی به انواع بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز روبرو هستیم. اکنون خدا را شکر می‌کنم که در جوانی زمانی که مدتی با افرادی شرور همنشین شده بودم، دکتر متخصصی در امور جنسی در محله ما زندگی می‌کرد که با ما جوانان که به طور صریح در مورد خطرات این نوع روابط صحبت کرد و من واقعا از سخنان او ترسیدم و از همان زمان به طور جدی مواظب بودم که چنین روابطی نداشته باشم. بعضی افراد میگویند نباید جوانان را در این مورد ترساند. اما به نظر من باید با صراحت در این باره با جوانان صحبت کرد و به آنان هشدار داد، همانطور که نویسنده یک کتاب امثال در اینجا هشدار می‌دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.